شرط هست باید بیاد از محل فروش این ملک، فروش هم تشریفاتش باید رعایت بشه، از محل فروش این ملک طلب خودش رو برداشت بکنه و مازاد اون ثمن قراردادی که فروخته رو برگردونه به مالک اولیه. یعنی این تشریفات باید رعایت بشه. در غیر این صورت این آقای بدهکار میتونه بره اقدام بکنه برای ابطال اون مباینه، اول اثبات بکنه یا اعلام بود از دادگاه درخواست بکنه اعلام وقوع بیع شرط رو انجام بدهد و در این حال اون مباینه دوم رو چون برخلاف تشریفات ماده 34 قانون صرف انجام شده در ابطال بکنه، برگردد بعد اون تشریفات رعایت بشه، بدهیشون از محل فروش برداشته بشه و مابقیش به این فرد برگرده. این یه پروسه قضایی نیاز داره که باید با در واقع درایت این بیشت اول اثبات و احراز.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. ما هم تلفن داشتیم باز هم پیامک داشتیم، متاسفانه وقت برنامه به پایان رسید. تشکر میکنم از شما آقای سید میثم حکیم‌زاده حسینی، وکیل پایه‌ای که دادگستری، که امروز به طور تلفنی با ما در ارتباط بودید و به پرسش‌های شنوندگان عزیزمون پاسخ دادید. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیزی که تا پایان در کنار ما بودید. خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. زنگ اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام به شما، وقتتون بخیر. زنگ اقتصاد رو تقدیم حضورتون میکنیم در 16 روز از خرداد 1403 خورشیدی، آخرین زنگ اقتصاد این هفته رو. امروز هم مثل همیشه زنگ اقتصاد با سه کلاس اقتصادی با شما خواهیم بود، با موضوعات مختلفی که خدمتتون عرض میکنم. شما کجایید و میشنوید زنگ اقتصاد رو؟ زنگ اقتصاد برنامه ای هست که به آموزش میپردازه در راستای عدالت آموزشی. در رسانه ملی رادیو اقتصاد هم دست به کار شده و الان بالغ بر 8 ماه هست که این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنه، شنبه تا چهارشنبه 18 تا حوالی ساعت 19. We'll be right back. اعلام حضور خودتون رو میتونین از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 داشته باشین. همینطور پیشنهاد موضوع برای هر کدوم از سه تا کلاس اقتصادیمون هم میتونین داشته باشین، اون هم از طریق 30,36,37. پیشنهاد موضوع هم میتونید داشته باشین از چه طریق؟ همین 30,36,37. آقای اصغر آقا با ما همراه هستن و گفتن برنامه‌های قبلی شما رو چگونه میتونیم بشنویم؟ عرض کنم که منتخبی از برنامه زنگ اقتصاد پنجشنبه‌ها 10 صبح از همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. علاوه بر اون میتونید از طریق کارنمای رادیو اقتصاد آدرس رادیو اقتصاد نقطه آر فایل صوتی برنامه‌های قبلی ما رو دریافت کنید. وقتشی که بریم سراغ زنگ اول، کلاس بورس و مبحثی که برای اون در نظر گرفتیم چیه؟ ممنوع المعامله بودن و نحوه رفع ممنوع معاملگی. با هم دیگه بشنویم صحبت‌های مردم رو در خصوص این مبحث.
ممنوع المعامله هم یعنی مثلا نمیتونه معامله کنه، از معامله کردن مثلا منش کردن.
چرا به نظرش؟
مثلا یه کاری کرده به خاطر اونه که مثلا ممنوع المعاملهش کردن، مثلا یه کار انجام داده که مثلا از معامله کردن ممنوعش کردن که دیگه معامله نکنه.
چطور میشه ممنوع معامله نباشه طرف؟ چیکار کنه؟
کارهای مثلا درست انجام بده دیگه، درست کار کنه.
ممنوع المعامله در بورس، یعنی که ممنوعه دیگه، طرف نمیتونه در بورس معامله کنه. چرا نمیتونه؟
آره چرا نمیتونه؟
سببیه، تهیه کرده و چند سال نفروخته و نگه داشته، شده ممنوع معامله.
چطور به نظرتون میشه از ممنوع معاملگی در بیاد؟
نمیتونه.
ببین ممنوع المعامله تو بورس یعنی طرف 3 سال یا 5 سال دقیقا نمیدونم اون سهامی که خریده رو نفروخته، بعد انگاری سازمان بورس جریمش میکنه که ممنوع المعامله بشه. فکر کنم اینطوری باشه.
بله، از مردم پرسیدیم که ممنوع المعامله بودن در بازار سرمایه یعنی چی و چطور میشه رفعش کرد. خب پاسخهای مختلف رو با هم شنیدیم، بریم درست‌ترین پاسخ رو از زبان کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد با هم بشنویم.
بله، ممنوع المعامله بودن و نحوه رفع اون. حالا چند بار این رو بخواییم تکرار بکنیم ببینیم میشه یا نه. همراه میشیم با مدرس کلاس آقای دکتر مهدی، کارشناس بازار سرمایه، تا به این مفهوم سخت پاسخ بدن. درود بر شما، خوش آمدید به کلاس بورس آقای دکتر مهدی گرامی.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی حضرت آقای مینایی عزیز و همه شنوندگان عزیزمون از رادیو اقتصاد در تمام نقاط کشور.
سپاسگزارم از همراهی حضرت عالی. همین ابتدای کلاس تشکر ویژه داشته باشم، این هفته رو هر 5 روزش رو با شما همراه بودیم، شاید پایان کلاس مجال نشه. بزرگوارین، سپاسگزارم، آموختیم از شما. اما چه رفتارهایی، چه اقدامهایی عاملی میشه بر ممنوع المعامله شدن در بازار سرمایه؟
بله، خب ممنوع المعامله بودن سهامدار توی بازار سرمایه دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. حالا میتونه مثلا بر حسب یه سری محدودیت‌های مالی مثل ورشکستگی باشه، یا اینکه عدم استفاده از کد بورسی اون شخص باشه به مدت طولانی که حالا جلوتر عرض می‌کنم، یا اینکه به هر دلیلی دارایی سهامدار به دلیل مراجع قضایی ها بلوکه شده باشه داراییاش، یا اینکه مثلا این سهامدار دادگاه تشخیص بده که صحت و سلامت عقلی نداره. و خدمت شما عرض کنم که یه سری تخلفاتی که مثلا اون کد معاملاتی انجام بده و بیاد توی دادگاه بازار سرمایه توی حالا هیئت دوباره اینا اون تشخیص داده بشه که آقا متخلفه، یا این خانم حالا یا شخص حقوقی متخلفه، و بیاد خودشو کلا مثلا ببندن دیگه، بگن آقا شما ممنوع المعامله دیگه، اجازه معاملات نداری. معمولا اون چیزی که برای مردم ما پیش میاد به خدمت شما عرض کنم که ممنوع المعامله بودن نوع اس بهش میگن.
نوع چی؟
نوع اس.
اس، بله.
آره، که اشاره بره به سل یا فروش دیگه. میگه که یک فردی که حالا 2 سال هیچ فروشی انجام نداده باشه، حالا 3 تا 5 سال دوستان داشتم میفرمودن قبل از شروع عرایز بنده 2 سال هستش، 2 سال هیچ فروشی نداشته باشه و ارزش دارایی ثبتش بیشتر از 5 میلیون تومان باشه. خب تو این حالت اون فرد میتونه خرید انجام بده، منتها وقتی که بخواد بفروشه ارور ممنوع المعاملگی بهش میده کارگزاری، نمیتونه بفروشه سهامشو. آره این یه حالتی که معمولا برای خیلی از دوستانی که حالا سهم میخرن و میندازنش یه گوشه میگن رها کنیم ببینیم چی میشه، براشون این پیش میاد. حالا اینکه بعد چیکار کنیم اگه یه همچین اتفاقی
بله
پیش اومد؟
بله، راهکار چاره این که از این ماجرا فارغ بشیم چی هست؟
بله، اول اینکه بعد دوستان سجامی باشن، یعنی که برن ثبت نامشون رو انجام بدن، احراز هویتشون رو انجام بدن تو سامانه سجام، که حالا دیگه الان نرم افزار هم اومده اصلا غیر حضوری میشه همه کاراشو انجام داد، دوستان نخوان زحمت بیفتن. بعد برن مراجعه کنن به درگاه یک پارچه ذینفعان بازار سرمایه.
خوب
درگاه یک پارچه ذینفعان بازار سرمایه، اونجا که مراجعه کنن یک نواری سمت راستش هستش نوشته میز خدمت الکترونیک. خب بله. اونو که دوستان کلیک کنن روش، روی میز خدمت الکترونیک کلیک کنن، میاد یک سری درخواست ها میاد که ما باید یه سطح درخواستی انجام بدیم دیگه، که بگیم آقا ما رو از ممنوع المعاملگی بیاریم بیرون.
بله.
میریم اونجا سطح درخواست رو میزنیم، سطح درخواست رو که بزنیم میاره موضوع درخواستت میخوای چی باشه، خودش میاره درخواست رفع ممنوع از فروش اشخاص حقیقی و حقوقی، یعنی رفع ممنوع از فروش، همون ممنوع المعاملگی نوع S. میخوایم بفروشیم نمیتونیم بفروشیم.
بله بله.
اونو که انتخاب کنیم دیگه، حالا مثلا بقیه کاراشو انجام میدیم چه میدونم کد امنیتی داره و اینا داره، ایجاد درخواست رو میزنیم. ایجاد درخواست که بزنیم یه کد پیگیری هم معمولا به ما میده، حالا هر درخواستی که تو سامانه DDN بهش میگن اصطلاحا،
سامانه ذینفعان رو میفرمایید.
آره بله، درگاه یک پارچه ذینفعان معمولا نهایتا تا یک هفته طول میکشه پاسخش میاد که آقا اگه مشکلی نباشه، فقط به خاطر این بوده که آقا 2 سال مثلا ما فروش نداشتیم، 2 سال معامله نکردیم جلوی فروش رو بستن، باز میشه. اما اگه علل قضایی اونو داشته باشه دیگه اونجا مینویسه که آقا مثلا به دلیل قضایی شما ممنوع معامله شدی.
ولی اغلب برای افراد حقیقی همین حالتیه که حضرت علی اشاره کردیم.
آره اغلب اینجوریه که دوستان یه سهمی رو میخرن، میگن آقا بازار سهام تو بلند مدت سود میده، بخریم بذاریم کنار بمونه، بعد 2 سال 3 سال بیان بفروشنش، میگن آقا نمیشه بفروشی.
خب یه سوال، کسی که حالا به هر دلیلی بیماری خاصی مواردی از این دست خارج از کشور هست، نمیدونم حالا این اصلا میتونه خودش موضوعی باشه برای جلسات آینده، حضرت علی کوتاه و با یک لغت اشاره بهش داشته باشین که سبدش رو اینجا گذاشته و نمیدونم حالا آی پی ایران رو باز میکنه خارج از کشور بتونیم پورتفوی خودمون رو چک بکنیم بررسی بکنیم یا خیر، به این دلایل حالا یا بیماری طویل المدت باعث شده که 2 سال هیچ فروشی نداشته باشه. تاکید روی فروش دیگه، حتی خریدم نفرمودید شما عین کلمه،
خرید مشکل نداره، خرید رو میشه انجام داد، فروش نمیشه.
نه نه نه، 2 سال فرمودین که هیچ فروشی نداشته باشه، درسته؟
چون 2 سال معامله نداشته باشه.
معامله پس من تصحیح میکنم.
بله
2 سال هیچ معامله نداشته باشه. حالا برگردیم به همون سوال بنده، به دلیل بیماری
یا معامله منظورم رو ساید فروش بذار، چون فکر کنم شما تصحیح کردین خرید و فروشو، 2 سال فروش نداشته باشه، معامله سمت فروش،
یعنی از سبد خودش مثلا 50 تا یک نمادی رو فولادی نمیدونم
آره
سیمانی رو
نفروخته باشه، معامله سمت فروش نداشته باشه، خرید داشته باشه حساب نمیشه.
درسته. به هر دلیلی حالا برای کسی میگم به این مواردی که اشاره کردم، حالا یک خارج از کشور هستن یا بیماری دارن، فروشی رو انجام نمیده، تو این حالت چگونه هست؟ یعنی بعد سبدش رو بسپره به کسی، کد بورسیش رو در اختیار اون قرار بده، بگن حداقل مثلا هر مثلا 1 سال و 11 ماه یک بار یه فروشی بزن برای من که حداقل این سبد راکت نشه و ممنوع معامله نشم.
خب تو حالت داره، یا میتونه این کارو انجام بده نه. که بالاخره یه فروشی شده در حد 500 هزار تومان بزنه دوباره بخره، به این کد اکتیو بشه
بله.
فعال بشه، یا اینکه مشکلی هم براش پیش نمیاد، حالا دوستمون این مشکل خدای نکرده براش پیش اومده، یا اینکه اصلا گذاشته کنار ببینه چه اتفاقی میخواد پیش بیاد، این درخواست رو بره تو درگاه یک پارچه بزنه، حالا 1-2 روزه مشکل حل میشه، یعنی اینجوری نیست که مشکل حادی بشه.
آها. درخواستش این باشه. و
آره.
اینکه حالا به هر دلیلی میدونه که قراره الان 2 سال معامله رو انجام نده. دانشجویی هست خارج از کشور رفته، مواردی از این دست که مانع شده بس. که خرید فروش نداشته باشه. طریق و راهی هست که درخواست خودش رو ثبت بکنه که من 2 سال آینده فروشی نخواهم داشت و پیشتر خبر بده، اطلاع بده اصطلاحا.
نه، یه همچین چیزی ما نداریم. اول ممنوع المعامله میشه بعد درخواست میده.
و راهی ساده هست.
یه تدبیری میاندیشه که تو این 2 سال بالاخره یه فروشی ثبت کنه، یا اینکه نه 2 سال تموم میشه، ایشون ممنوع المعامله میشه، بعد می درخواست ثبت میکنه.
درسته. و نحوه
پیش درخواست نداریم متداد سامانه یک باشه زینفان.
درسته. آقای دکتر مهدی، چطور میشه از ممنوع المعامله بودن یه شخص اطلاع پیدا کرد؟
به خدمت شما عرض کنم که حالا این ممنوع المعامله بودن ها که ما که مثلا بخوام باید از یه شخص دیگه یه اطلاع داشته باشیم، باید بریم از طریق ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی و اداره ثبت اسناد و املاک و اونجا باید بریم اطلاع پیدا کنیم. یعنی ما نمیتونیم اینجا بریم راجع به یه نفر دیگه اطلاعات پیدا کنیم. اون شخص خودش مثلا توی اون پنلش که میره میخواد معامله انجام بده، اونجا برای خودش این پیام میاد. یه چیز خصوصی مربوط به خودش،
هر کسی شخصی میتونه متوجه بشه.
آره، مگر اینکه حالا یه شخصی فرضاً با یه نفر یه مراوده مالی داشته، بعد خب این شخص میخواد بره راجع به اون طرف مقابلش اطلاعات پیدا کنه، خب دیگه ما خب با شکایت دستور قضایی میتونه متوجه بشه. بسیار. اما اینکه بتونه مثلا یه جایی بره کد ملی یه نفر رو بزنه، نه، این فکر نمی کنم. من که ندیدم، فکر نمی کنم مثلا
باشه،
چون یه چیز خصوصیه.
درسته. آقای دکتر مهدی، اسقر آقای شکوفان با ما همراهن، از همکلاسیامون که کلاس بورس رو هم بین کلاس ها انتخاب میکنند و بیشتر ارتباط میگیرن با این کلاس، پرسیدن اگر شخصی ممنوع المعامله فروش باشه برای خرید سهم نیز دوچار مشکل خواهد شد؟
نه، برای خرید سهام مشکل نداره، فقط برای فروشش مشکل داره.
آها، بسیار عالی. و این راهی که برای رفع ممنوعیت فروش هست رو دوباره می‌فرمایید، ثبت نام و احراز هویت در سجامو که میگیم بنا رو برای این می‌ذاریم که این رو دارن.
اول از همه که باید برن احراز هویت سجامشون رو انجام بدن، ثبت نامشون رو انجام بدن، که حالا اغلب هستن.
همین خواستم بگم نسل جدیدی که وارد شدن توی این 5-7 سال اخیر همه دارن. خب
حالا باشون داریم ملی اصلا اینجا صحبت می‌کنیم، ممکن حالا یه بنده خدای باشه که برای قبل از دوره سجام بوده باشه، ایشون مثلا همچین مشکلی هم داشته باشه. اینکه اول باید برن احراز هویتشون رو تو سامانه سجام انجام بدن، بعد مجدد عرض میکنم درگاه یک پارچه زینفعان بازار سرمایه. درگاه یک پارچه زینفعان بازار سرمایه. اصلا خوب دوستان هر هفته یه سری به اینجا بزنن.
بله.
سبد داراییشون رو درسته تو پنل کارگزاریشون نشون میده داراییاشونو، ولی اینجا درست تر نشون میده.
بله بله.
بعضا اونجا یک دارایی شما از یک کارگزاری به یک کارگزاری دیگه انتقال بدید، حساب کتابش از دستتون در میاد. اما اینجا برید دقیقا کل داراییای شما رو توی بازار سرمایه نشون میده. افزایش سرمایه براتون انجام شده باشه، سود نقدی تعلق گرفته باشه، همه رو اینجا میزنه.
بله.
پس بهتره دوستان حالا هر اونایی که فعالیت توی بازار هر هفته نشود، هر ماه یه سر به درگاه یک بار چیزی نفعام بزنن. بعد عرض کنم خدمتتون کجای مشکل رو باید برطرف میکردیم. یک نواری سمت راست هستش وقتی دوستان وارد میشن.
بله.
نوشته میز خدمت الکترونیک. روی اون که کلیک کنن اصفایی میکنم تو ثبت درخواست، ثبت درخواست رو که انتخاب کنن خودش میاره که موضوع درخواست رو شما چی میخواین انتخاب کنین. بعد حالا درخواست رفع ممنوعیت معامله رو که بزنن میره بررسی میشه، بررسی هم که بشه حالا یکی دو روز نهایتاً یه هفته کارش انجام میشه.
درسته. پس معامله
کارش انجام میشه از این بابت که اگه مشکلی نباشه و فقط این بوده که 2 سالشون نفروخته، میگن آقا حل شد مشکل، اما اگه مشکل قضایی باشه اونجا بهشون نشون میده که آقا این ممنوع المعامله شدن شما به خاطر مشکل قضاییه.
نه، مشکل اینطور بوده. و چه مدت زمان میبره تا مشکلشون بررسی بشه و نتیجه اعلام بشه؟
نهایتاً یک هفته.
نهایتاً.
معمولاً یکی دو روزه انجام میشه، ولی خب نهایتاً یک هفته.
بسیار خوب. این هم از سوال دوست عزیزمون که حضرت علی پاسخگوی اون بودی درباره چگونگی دسترسی به آیین‌نامه و قوانین و مواردی که باعث این اتفاق میشه. حالا حضرت علی نوع اس رو اشاره کردیم که اغلب مبتلا به اون هستیم، دیگر موارد رو چجوری میتونیم بهش حالا زمان کلاس هم
زنگ من یه چیز خلاصه بخوام عرض کنم. بله. خلاصه بخوام عرض کنم خدمتتون، معاملات شما نباید اثرگذاری زیادی رو تابلو سهم داشته باشه. یعنی فردا شما رنج بکشین سهمو از منفی 4 یهو بیارین رو مثبت 4 یا بالعکسش، اثرگذاری زیاد رو تابلو معاملات داشته باشین، این به مشکل میخوره. بهتر خرد خرد خریدتون رو انجام بدید، یعنی که فروشتون رو انجام بدید.
درسته که اغلب شامل حال ما نمیشه با خریدهای نقد.
آره
خوردی
آره.
که داریم این اتفاق معمول رخ نمیده برای کسانی که آبشاری خریداری میکنن و مواردی از این دست. متشکرم از شما آقای دکتر مهدی گرامی، کارشناس بازار سرمایه.
زنده باشین، ارادتمندم. یا علی
خدا نگهدار ازت. یکی از مرسومترین علل ممنوع معاملگی فروش این است که فردی با دارایی بیش از 50 میلیون تومان طی 2 سال هیچ فروشی نداشته باشد. و اما سری بزنم به پیامک هایی که شما عزیزان ارسال کردین به 30,36,37. ببینم کدوم یکی از دوستان با ما همراه هستند و حاضری خودشون رو زدن. آقای توکلی، فرهاد عبدی از سیمیندش، محمد زارع از مشهد، زهرا صافی هم شنونده برنامه هستند، 917-69-52 با ما همراه هستند. اسمشون چی بود؟ 52. بهرانی از شیراز دیروز هم با ما همراه بودن. این دوست عزیزمون آقای سبیانی 903-41-04 هم با ما همراهند. هجده و 19 دقیقه همراهید با برنامه زنگ اقتصاد. فردا صبح ساعت 10 هم میتونین گلچین این هفته این برنامه رو شنونده باشین. و اما کلاس اول تموم شده، وقتش هست بریم سراغ یک نکته بیشتر بدانید.
من علی جاوید هستم. توی این نکات ناب کسب و کاری میخوام قدم به قدم یاد بدم بهتون که چطوری با یک سری نکات خیلی ریز کسب و کار خودتون رو راه اندازی بکنید و اگر کسب و کاری دارید کسب و کارتون رو رشد بدید. توی این جلسه میخوام راجع به راه اندازی کسب و کار آنلاین صحبت بکنیم. مزایایی که یک کسب و کار آنلاین برای شما داره اینه که اولین و مهمترین چیزی که منابع خیلی کمی نیاز دارید و مهمترین منبعی که توی راه اندازی کسب و کار نیازه بحث سرمایه است. و ما اصلا منکر این نیستیم که اگر سرمایه باشه میتونی کسب و کارتو خیلی سریعتر، بهتر و قویتر شروع بکنی. اما اگر سرمایه نداری یا سرمایه کمی داری یا کارمندی هستی که میخوای به عنوان شغل دوم کار رو شروع بکنی، من توصیه میکنم کسب و کار اینترنتی رو استارت بزن. به دلیل اینکه شما ریسکت بسیار پایینه و با حداقل ها میتونی شروع بکنی، خیلی خیلی جذابه و کسب و کار اینترنتی میتونی توی خونه، توی گوشه خونه، لپتاپ و موبایلتو داشته باشی، با یک خط اینترنت و یک کسب و کار بزرگ راه اندازی کنی و درآمدت حتی از کارخونه که 50 60 تا 100 تا کارمند هم داره بیشتر باشه. و همین الان تو کشور خودمون هم هستن کسب و کارهایی که به همین شیوه دارن کار میکنن. من دوستی رو میشناسم که یک سری محصولات مرتبط با معماری تولید میکنه توی گوشه خونش و شاید فضای 2 متری توی خونهشون گذاشته، یک میز و یک چاپگر و یک موبایل، و با همین درآمدش به راحتی میتونم بگم از بزرگترین شرکت هایی که تو همون شهر فعال هستن خیلی خیلی بیشتره، شاید چند برابر درآمد داره. پس این نکات خیلی خیلی مهمه. کسب و کار اینترنتی کاملا آزادی به شما میده، هر زمان هر جا میتونی مدیریت بکنی، میتونی تو مسافرت باشی باز کارتو انجام بدی و هیچ وقت جریان درآمدی تو قطع نمیشه. دقت داشته باش که برای اینکه بتونی ثروتمند بشی باید کاری بکنی که حتی زمانی که خواب هستی درآمد داشته باشی و کسب و کار اینترنتی به تو این قدرت رو خواهد داد.
این هم از بخش یک نکته بیشتر بدانید. میتونید پیشنهاد هم بدین که به چه نکاتی پرداخته بشه در این بخشایی که بین کلاس اول به دوم و کلاس دوم به سوم تقدیم حضورتون میشه. برای کلاس دوممون که کلاس بازاریابی و فروش هست، اگر پیشنهاد موضوع دارین هم میتونید با ما همراهی داشته باشین. مبحث این کلاس رو خدمتتون عرض بکنم: آموزش محصول نویسی در بازار برخط یا آنلاین، موضوعی که بهش میپردازیم. شما چه میدونین درباره محصول نویسی در بازاریابی، خصوصا در بازارهای اینترنتی و آنلاین؟ موضوع رو بر این اساس قرار دادیم و بریم و بشنویم که مردم چه میدونن درباره محصول نویسی در بازاریابی آنلاین.
توی اینترنت هم میفروشیم، بله، هم عکس میذاریم هم متن میذاریم که مثلا این جنس رو داریم با این قیمت، عکسش هم میذاریم.
ببین، ما فروشنده لباس بچگونه ایم. سایت داریم، پیج تو فضای مجازی داریم. تو سایتمون از خود محصول عکس با کیفیت میگیریم، زیرش مینویسیم رنگشو که مثلا که 2 درجه تیره و روشنه به خاطر نور عکاسی. توی سایزامون اندازه ها رو می نویسیم، دوباره تاکید می کنیم 1-2 سانتی خطای اندازه رو در نظر بگیریم. اینجور نکته ها به نظرم به مشتری خیلی کمک می کنه.
داریم مشارکت اجتماعی هم داریم، کانال داریم به خدمت شما، بازاریاب داریم، نماینده داریم.
برای محصولاتتون هم محصول نویسی میکنی تو اینترنت؟
100%.
چی کار میکنی؟
توضیح میدیم، متریالش رو توضیح میدیم، تعداد شاخه‌ها رو توضیح میدیم، از چه کیفیتی، چه برندی، کالا ایرانیه، کالا خارجیه، چه نوع لامپی توش میخوره، چقدر نور میده، لوکس نوری که به شما میده چقدره، چقدر فضاتون پوشش میده، شما برای چند متر جا نیاز دارین، هر چیزی یه استانداردی داره. شما اگه برای 5 متر جا میخوای برای 8 شعله بزنی، برای 30 متر میخوای 5 شعله بزنی، غالبا اینجوری توضیح میدیم. بعد اگه مشتری نیاز داشته باشه که وصل میشه به ما، حالا چه لحاظ حالا همون شبکه اجتماعی یا تلفن، توضیحات بیشتر بهش میدیم.
بله، سوالی که در این بخش از مردم پرسیدیم در خصوص محصول نویسی در بازاریابی برخطه، این که آیا برای فروش محصولاتتون در به سر اینترنت اقداماتی انجام میدید، مثلا تبلیغ می‌نویسید، متن می‌نویسید، چه می‌کنید، روش خاصی دارید یا نه؟ اونها هم به سوال ما پاسخ دادن. حالا بریم درست‌ترین مواردی که در خصوص محصول نویسی، اون هم در بازاریابی برخط، باید بهش توجه کنیم رو از زبان کارشناس این لحظه زنگ اقتصاد با هم بشنویم.
بله، بحث محصول نویسی، آموزش اون رو میبینیم در بازاریابی آنلاین. سلام میگم به مدرس کلاسمون آقای دکتر مجتبی پیرزاد، کارشناس محترم بازاریابی و فروش، که امروز هم توفیق داریم سر کلاس ایشون حضور پیدا بکنیم. درود به شما استاد
مینه عزیز. سلام و عرض ادب، عصرتون بخیر شما و همکارانتون در استودیو رادیو اقتصاد و البته همه شنونده های خوبتون.
سپاسگزارم. آقای دکتر پیرزاد، همین اول کلاس ازتون تشکر بکنم. روز پایانی استفاده هست که در این هفته با شما همراه هستیم بابت یک هفته حضورتون و آموزش هایی که به ما و همکلاسیامون دادید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما که من رو قابل دونستید. ممنونم، دست میدم.
خواهش میکنم، نفرمایید. بحث محصول نویسی یه تعریفی ازش داشته باشیم و از کاربرد و اهمیتش بیشتر بدونیم.
محصول نویسی یک فرایند نگارش و ایجاد محتوای تبلیغاتی و توصیفی برای محصولات و خدمات. این فرایند رو در واقع اصطلاح انگلیسیش هم میشه product copyright. هدفش چیه؟ هدف از محصول نویسی جلب توجه مشتری ها، ترغیبشون به خرید محصول بیشتر یا خدمات و اصطلاحاً به طور خلاصه جذب مشتری ها در این حوزه هستش.
درست، و تعریف بسیار خوبی بود. و اهمیت این که در فروشگاه های اینترنتی و بازاریابی اینترنتی خصوصا برخط از این شیوه استفاده بکنیم، با توجه به همه گیر شدن استفاده از فضای اینترنتی و شبکه های مختلف اجتماعی چگونه است؟
ببینید، اولا که من اجازه بدید یه داخل پرانتز بگم که محتوایی که ما برای بحث محصول نویسی میخواییم عزیزان اصطلاحاً تولید محتوا تو این حوزه میخوان محصول نویسی داشته باشن، حتما باید خیلی مثل ژورنالیست‌ها، خیلی مثل روزنامه نویس‌ها، باید خیلی ویژگی های محصول رو به زیبایی تمام بولد کنند، برجسته کنند، مزایاشون رو، ارزش های محصول و خدمات رو به زیبایی برای مشتریان هدفشون توضیح بدم. خیلی خلاصه که از حوصله مشتری و مخاطبش بالا نره. زبان تولید کننده محتوا باید واضح باشه، شفاف باشه، رسا باشه و عرض میکنم مجددا کوتاه که بتونه مخاطب رو که در چند ثانیه وارد سایتش کرده، وارد پیج مخاطبی مجازیش آن کرده، در اون لحظه بتونه این مسئله رو به خودش جذب کنه توی این 3-4 ثانیه و رد نکنه این مسئله.